بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ علم اصول استاد حسین نسب، سه‌شنبه 7 مرداد.
خب
چرا اینا رو که بررسی میکنم آشد بفرست دیگه امروز هم بوده که یه سری که صبح دیدم فایل فرستاده بودم دیگه بقیه هم اگر فایل بفرستید اگر نوشته است تحویل بدید طوری تا نه یکی دیگه داره بده یکی دیگه بفرسته کاری نداره که بیابون خودست تو سروش برسید بهتره ولی خیلی دیم تا همون گروهی که مرکز باز کرده همونجا فرستادم تو اون گروه بفرستید خوبه جداگانم تو سروش بفرستید باز خوبه ولی جدا تو ایتا نرفتید چون مگه که خبش من بگید چون ایتا شلوغه من نمیرسم دیگه بگید خیلی خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم این ضبطت روشنه؟ هر سبب که دیروز ما بحث رو رسوندیم به سید مرتضی و سید مرتضی رو دورش هم گفتیم و بحثاش رو گفتیم فقط چیزی که مونده بود خود کتاب ذریعه سید بود که این رو بگیم و بعد بریم سراغ شیخ طوسی که نفر بعدیه که تو تاریخ اصول میاد. عرض شد خدمت شما که بله کتاب ذریعه دیروز شروع کرد تا اینجا اومده بودم که اصلا انگیزه نوشتن کتاب ذریعه چی بود. در مقدمه همین کتاب ذریعه که مطالعه بکنید اینا معمولا تو مقدمه شون میگن که برای چی کتاب می نویسن مثلا من لا یحضر کافی دون ذریعه. خب خود کتاب یه خلاصه هم نیست که مثلا خلاصه اون خلاصه شیخ مفید بود نیست از مقدمه انگیزه شیخ مفید رو به دست بیاری ولی این اصل کتاب. در مقدمه ذریعه مجموعا 3 دلیل اینطوری که من در آوردم آقا شما خودتون هم بتونید ذریعه رو مقدمه‌اش رو بخونید شاید شما بیشتر در بیارید. 3 دلیل مجموعا سید مرتضی برای نگارش این کتاب ذکر می‌کنه. دیروز چندتاشو گفتیم؟
دوتاشو
گفتیم. یکی این که میگه نیاز به یک کتاب متوسطه. میگه کتاب‌هایی که قبل از من نوشته شدن بعضی اونقدر متول و طولانی نوشتن که مخله، بعضی هم اونقدر ممله، بله بعضی هم اونقدر مختصر نوشتن که مخله. اما اول مقدمه شنو میگه من یه کتاب متوسط میخوام بنویسم. حالا شما نگاه کنید ما از اصول شیعه قبل از ایشون کتاب مفصل که نداریم داریم؟ معلوم میشه که کتاب مفصل در اختیارش بوده چون اون چیزایی که ما داریم یه بابش هم مفصل تر نیست. ما خلاصه چیز رو داریم دیگه تذکره شیخ مفید رو. این معلوم میشه کتاب شیخ مفید و یا کتاب های دیگری که بوده که الان خودشون و خلاصشون هم نیست لااقل اینها توشون که بحث های متول وجود داشته حالا دقیقا چقدر نمیدونیم ولی بالاخره وجود داشته چون اون چیزی که الان در دست ما هست از اصول قبل از سید چه از شیعه چه از سنی متو قبل از سید هیچ کدوم مفصل تر از سید نیستن. سید 700 صفحه نوشته به چاپای الان اما خب پس این برمشه طولانی بوده مختصر هم بوده. این نکته کتاب متوسط که اینم واقعا معمولا گرفتاری شیعه است. علما دو دسته میشن یه سری میان خیلی رد بالا می‌نویسن هر چی میخوان بلد میخوان میدونن و بلدن میخوان بنویسن یه سری هم سطح پایین می‌نویسن همیشه این متوسطه مشکل سازه. شما همین الان هم اگر اصول خارج بخواید بخونید منابع زیاده آشنایی با علم اصول هم منابع خیلی دارید ولی کتابای متوسط کتابایی که بین این دو رده قرار می‌گیرن تعدادشون پایین‌تره. فقهش هم همینه رجالش هم همینه بقیه رشته هم همین گرفتاری رو داره. حالا یه نکته خب بله اینم حرفیه ولی معمولا این وضعیت هست که این دو سر یعنی مختصر و مفصل هست این متوسط هاشون کمتره. بعد برای کسایی که تو مسیر تحصیل قرار میگیرن یه مشکلی درست میشه تو سه ذوق هم هست بعد ذوق و سلیقه هم هست بعد خیلی هم می‌نویسن و نمیگیره جذابیت نداره. دومین نکته ای که هست وجود آراء ابداعی فراوان هست که اینم دیروز گفتم دیگه. حالا یه مقدار عبارت از ذریعه رو براتون میخونم تو مقدمه اونجایی که میگه که من نکات جدید زیاد داشتم. میگه فهاذا الکتاب این عبارت خود سید در از ذریعه اذا اعان الله تعالی علی اتمامه و ابرامه. پس معلوم میشه این ازدری از اون کتابایی که مقدمه را اولش نوشته، چون ما دو جور داریم، بعضی ها مقدمه را این کتاب تموم میشه می‌نویسن، الان هم همینطوره، بعضی ها اول مقدمه را می‌نویسن. از این که اینجا میگه مثلا ملا یحضر و عمده کتاب های شیخ صدوق مقدمه را اول می‌نویسه، نه بشیم نه نحوه نگارشه، بعضی وقتی میخوان دست به قلم بشن اول مقدمه رو می‌نویسن که من میخوام یه چی کار کنم چی بنویسم، بعضا کتاب که تموم میشه بعد مقدمه می‌نویسن که من چه کار کردم. حالا اینا ممکنه اما این تعبیر حالا به هر حال قبل از اتمام میده، چون میگه اذا اعان الله تعالی علی اتمامه و ابرامه. پس منوش وقت این مقدمه نوشتم از کتاب تمام نشد. اذا اعان الله علی اتمامه و ابرامه کان به غیر نظیر من الکتب المصنفه فی هذا الباب، یک کتاب بی نظیر میشه در علم اصول. بعد وجه بی نظیر بودن رو میگه، میگه و لم نعنه فی تجوید و تحریر و تحذیب. منظورم از بی نظیر بودن نه به لحاظ شکل و قیافه و طرز نگارش و اینا، فقط یکون و زالک فی ما سبق علی، کتاب هایی که به لحاظ شکل و نحوه نگاری زیبا باشن قبل از منم نوشتن. انما اردنا ان مذاهبنا، این مذاهبم حالا اینو یه جا جدا باید بحث کنیم، معتقدیم سید مرتضی وقتی یه مذهب نه یعنی مذهب شیعه، نظر خودشه، نظر خودش رو میگه مذهب، اونا یعنی نظر من ما ذهب الی، بعضی اینطوری هست بعضی دیگه مذهب نظر شیعه رو میگه، ولی سید اینطوری نیست که باشه، مثلا بعضی تا میگه مذهب اونا میگه این داره ادعای اجماع میکنه، ما اینو موافق نیستیم. انما اردنا ان مذاهبنا فی اصول الفقه، اون آرایی که ما انتخاب کردیم، مجتمعت لأحد من مصنفی کتب اصول الفقه، اون چیزایی که ما انتخاب کردیم در کتابهای قبلی هیچ کدوم نیست. علی هذا فغیر ممکن ان یستعان به کلام سابقی، من نمیتونم از کلمات قبلی ها بیارم چون حرفا جدیده، لأن الخلاف یمنع من ذلك، چون من مخالف اونا هستم طبیعیه که این حرف اونا رو نمیارم. بعد میگه اینجا رو ببینید، الا ترا کوری نمیبینی که ان الکلام فی الامر و نهی که الغالب علی مسائله، چون تو اون زمان شما تو رساله شافعی هم دیدید، تو خود ذریعه هم همینطوره، عده هم همینه، مباحث الفاظ بخش عمده اصول هم، هر چی زمان میاد جلوتر مباحث اصول عملیه و تعادل تراجی گسترش پیدا میکنه. مثلا شما حجم بحث اوامر همین ذریعه رو نگاه کن، حالا امروز تقسیم میکنیم سه نفر حداقل رو بشن بنویسن، بعد مثلا برو بحث تعادل تراجیش هم نگاه کن، استصحابش هم نگاه کن، استصحاب یه باب اینجا، برایتش هم نگاه کن، استصحاب نصف اوامر هم نیست، نصف چه سلسش هم نیست، نیازشون به اصول عملی کمتره. هرچی میاد جلوتر مثلا از کتاب سوی مدین مرتر، میزان مراجعه به اصول عملیه و قواعد بیشتر میشه، در نتیجه تحصیل حجت هم توی این بخشا گسترش پیدا میکنه و مسائل زیاد میشه. الان مثلا شما نگاه کنید همین کفایه تقریبا یک سومش بحث اصول عملیه است، همین کفایه موجود، در حالی که اونا اینطور نیست، کتابای بعد از آخوند بیشتره، مثلا آیه عراکین اصول فقهی که یه دوره نوشته یک سومش استصحابه، یک سوم کل اصولش استصحاب تا این حد. خب اینا چیه؟ سرش چیه؟ اونا چون نزدیکترن نیازشون به مباحث اصول عملی و قواعد فقهیه و اینا، حالا قواعد فقه کار ما نیست تو فقه باید بگن، ولی اونم همینطوره، قصه‌ش کمتره. تعادل تراجی ببین، شما وقتی که قرائن داری تعداد جمع عرفی میره بالا، چون جمع عرفی شما به چه جمعی میگی؟ جمعی که شاهد جمع داشته باشه، وقتی شاهد جمع داشته باشی تعداد جمع های عرفی میره بالا، لذا شما هم تو از ذری حالا مختصر رو تذکره کراجکی چهار خط تلخیص کرده تعادل تراجی رو دیدید یا نه؟ کل طرز تعاملی نصف صفحه نمیشه، ولی حالا میگید اون مختصره، اینجا حالا خود ذریعه رو میخونید بعد خود عده رو میخونید، ببینید اینقدر نیست، یه جمع عرفی میگن، بعد میان مرجعات رو میگن و چند تا مرجع میگن و اصلا تمام میکنن. این گسترشش باز لازم نیست. برای مباحث الفاظ مهمه و تو مباحث الفاظ هم بمیشه عوامل تو کتاب های قدیم. حالا ببین این برای اینکه بگه من آراء جدیدم زیاده، میگه الا ترا ان الکلام فی الامر و نهی الغالب علی مصالح، غالب مصالح علم اصول تو امر و نهی. اخالف القوم فی کثیر من مسائل، در همین امر و نهی هم من در خیلی از مسائل با قوم بگید مخالفم. و ها کذا فی الامور و الخصوص، اونجا من حرفای جدید زیاد دارم. و ما یتفرع علی و کذالک البیان و المجمل، که الان شما شکلید مجمل و مبین، اونا تعبیر دیگه بید. و الاجماع و الاخبار و القیاس و الاجتهاد، جمیعه فیه خلاف و فیه خلاف القوم و هازا از هرم ان یحتاج الى اشاره، یعنی اینقدر این معروفه که نیاز داره من بگم. لذا میگه فقط تحقق استبداد هازا الکتاب به طرق مجدده، من تو این کتاب راه های جدید زیاد میارم که لست آنت علیها فی ما سلف، در کتاب های قبلی اینها نبوده. و ما توفیقنا الا بالله. خب این یه نکته. پس دلیل اول نگارش از ذریعه کتاب مختصر بوده. دلیل دوم وجود آراء بگید ابداعی زیاد سید. این خیلی مهمه، اون کلمه مذهبون هم داشته باشید هر جا گفت، یعنی هر کی مذهبون هم میگه نگید اجماع. این کی میگه؟ سید مرتضی بگه ما ذهب تو الهی. سومین دلیلی که از مقدمش میشه استخراج کرد که وارچن براتون میخونم، ببینید در همه اینا ما یه مدل کار میکنیم، راش اینه با کامپیوتر میایم دامنه رو شما همینو یاد بگیرید، محدود میکنیم به کتب اون نویسنده. شاید قبلا تو فتح و فتح ملا شیخ همونه بتو گفتن. بعد وقتی محدود کردید اون کلمه رو و مشتلق، اگه مشتق هم داشت مشتق هم مثلا بعضی هم مشتق نداره، سرچ میکنید تعداد موارد میاد. خب بعد شروع میکنید تو اینا یکی یکی کنترل کردن. اون چیزی که کثرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل پیدا کنه اون میشه منشأ ظهور. بعد میگید پس ظاهر در کلمات این نویسنده به این معناست الا اذا ثبت خلاف. این کل فرمول کاره. اگه مثلا بنده قبول میکنم که در رسائل فتعمل اشکال در شیخ نال فارس در کتب شیخ انصاری فتعمل اشکال ففهم دقته، همینجوری به دست میاد. اما مثلا اگه توی فرض کنین امام اینو قبول نمیکنن، چون وقتی کسرت و ندرت اون بر پیدا نمیکنن، یا تو جواهر وقتی میگه خبر این معلوم نیست سندش رو قبول داشته باشه، ولی وقتی میگه حدیث سند رو قبول داره. اما همین کلمه خبر و حدیث و از اون کلمات شیخ میاد دیگه این خبر ها نیست. اینه که اینا یه چیزایی نیست که استاندارد جهانی داشته باشه که شما تو یه جا که یابسن زیاد مندن تو طلبه یه فهم و تعمل شیخ میفهمدن، حالا هر جا تو هر کتاب فهم و تعمل میاد اینجوری معنا میکنه، اینا غلطه. نویسندگان مختلف سبکای بگید مختلفی داشتن. راه فنیش به این صورته، شما دام یا جواهر رو میخواید معنا کنید محدود کنید و بعد که ملکه اون کلمه رو تو اونجا الان یه کامپیوتر اومده راحت سرچ میکنید، بعد موارد رو بررسی میکنید، کسرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل میشه منشأ ظهور. من در اون زمان نمیتونم ادعا کنم، چون برای اینکه بگم در اون زمان مذهب به این میگفتن باید چند تا نویسنده دیگه از اون زمان اینو کنترل کنم ببینم اونا هم همینجوری بودن یا نبودن و من این کارو نکردم. اما در مورد شاد بودن و این شاد بگم ببینیم اون موقع همه اینجوری بودن یا اکثر اینجوری بودن، ولی من نگشتم. اما در مورد خصوص سید که این کارو کردن میگم سید اینه، سید وقتی میگه مذهب این نظر خودم مذهب توله، مگه در جای قرینه قائل بشه که اینجا منظورش مذهب شیعه است. اما اینکه شما میگید شاید اون دوره اینجوری بوده ممکنه، راشه که چند تا نویسنده اون زمان دیگر رو هم ببینید همین کار تو کتاباشون انجام بدید، اگه اونا هم همینه میتونید ادعا هم بکنید. از من نف نمی کنم اثبات هم بکنم. اینا حرفای چیزه زلافیه. یعنی شما مثلا یه چیزی بهت میگن بعد یه نکته از این چیزا میگی که دیگه زحمت گشتن از دست بدید. ولی وقتی میگردی اتفاقا تعبیر سید، حالا اینم جالبه دید، سید در خیلی جاها وقتی میخواد نظر خودش رو بگه متکلم ملغیر میگه، به خودش احترام قائل میشه. آره. بله قبل از این که بگردی اینا هست، یعنی احتمال داره بگیم این نا که میگه یعنی جمع، خودش که باشه باید بگه مذهبی، ولی بعد که شما میگردی میبینید بابا اصلا مذهبی این چندان است، حالا اصلا من یادم نمیاد استفاده کردم، شاید اگر باشه کم چون تازه‌ام نگشتم مال قدیمه. وقتی که سرچ میکنی اون اکثریت و قلت به دست میاد، این میشه منشأ ظهور. دقت کردید؟ حالا اینا کلکاییه که بعضی از همکاران ما، حالا ما سعی کردیم از این کلکا نزنیم توی مکاسب رسائل، برای اینکه زحمت گشتن از خودشون باز کنن از این حرفا میزنن. شما از این حالا توی درسی هم گفتی پیش میره، ولی خودت اینجوری عمل نکن، اینا رو حتما کنترل کن و بعد چند تا که کنترل کنی ببین فرق میکنه دیگه اعتماد نمیکنی، یعنی دیگه میگی پس نمیشه اینجوری با اینا برخورد کنی. خب این هم از سومین نکته ای که تو مقدمه ما پیدا کردیم، حالا باز شما هم شاید بگید نکته چهارم پیدا کنید. یه نکته ای که سید مرتضی بهش تذکر میده و نکته مهمی هم هست و من فکر کنم امروزم برای ماها الان دغدغه شده این مسئله و در آینده بیشتر میشه، و اون عدم توجه به ارتباط مباحث اصولی با مباحث کلامی. ببینید درسته ما میایم رشته های مختلف علوم اسلامی رو دستبندی میکنیم، میگیم این کلام، اون اصول، این فقه، اون تفسیر، بعد مثلا تاریخ، بعد هم میگیم ما مثلا رشته هم فلان رشته هم بهمانی، ولی اینا همه از یه مادرن و بر هم ابتنا دارن. اصول فقه ما رو کلام ما سلام میشه. ببینید شما اگر حسن و قبر رو توجه نداشته باشید به مسلک اشاعره، مسلک عدلیه، مسلک امامیه، بعد تو تبعیت احکام از مصالح و مفاسد گیر میکنید، بعد تو تفسیر قاعده ملازمه دچار اشتباه میشید، بعد خیلی کلمات بعدی رو هم بد معنا میکنید. نه همه برمیگرده به چی؟ به اینکه حسن و قبر عقلی چی بود؟ حالا اصولی یه نمونه است، ما از اینا زیاد داریم، حتی بعضی جا بحث تو کلام اختلافیه، به دنبالش تو اصول هم اختلاف میاد و تو فقه هم میاد، مثل قضیه علم ائمه. شما نمونه مثال بزنن برای اینکه چون مکاسب براتون ملموسه، مکاسب بحث قمار روایتیست از امام رضا که امام رضا خدمت شما عرض شد یک غلامی داره، یه پولی بهش میده، میگه برو تخم مرغ بخر. این قشنگ مثال واضحه که راحت میتونید پیدا کنید. بعد اون میره یه سری تخم مرغ میاره، بعد حضرت تخم مرغ میخوره، حالا ننوشته نیمرو کرده، نمیدونم چه جوری درست کردن، حالا هر جور بوده حضرت داره. یکی از کسایی که تو جمع نشسته میگه این غلام قمار زد، یعنی این مثلا رفته بوده گوسف میگم چیز تخم مرغی که بخره پولی که مثلا دو تا سه تا خریده، بعد قمار زده بیشترش کرده بیشتر آورده. بعد حضرت میگه خب وقتی که اینو میفهمه میگه تشتی بیارید، بعد قیم میکنه. اون موقع این الان بس فقهیه، مال بس قماره خود بس. بعد این بر میگرده به علم امام در شبهات موضوعی، ریشش از اونجاست. اگر شما مثلا صاحب جواهر میگه، میگه امام هم همینو میگه، میگه ما معتقدیم علم امام ازا شاعن یعلم یعلمه، تازه ازا شاعش هم در شبهات موضوعی دعوشون بر عدم استفاده از طرق خاصه بوده، و چون اینجا شبهه بگید موضوعی بوده روی این حساب فحث هم لازم نبوده، برای چه اشکال نداره. ولی ما فقهایی هم داریم گفتن این با مقام امام نمیسازه، ما این روایت بزنیم صد صحیح است، روایت بزنیم کنار، تو همین مکاسب ذیل قمار میبینیم. ما از اینا زیاد داریم، هم تو فقه هم تو اصول، که اینا ریشش تو کلامه، در حقیقت از کلام میام. این که شیخ خدای دفعه میگفتم مگه اشعری شدی؟ چون آدم الان میبینه، یعنی واقعا ما الان تو مقاله های امروزی میبینیم و احساس خطر میکنیم، به شاهدان هم زیاد تذکر میدیم که اینا ذهنشون درگیر بشه، که این رشته که تخصصی شدن حتی تو قدیمیان بود الان دیگه بیشتر میشه. خیلی اصلا اون مبانی کلامی شیعه رو تو اون مسئله متوجه نیستن، اصلا نمیدونن. بعد یه دفعه میان تو اصول حرف میزنن، یعنی حرف میشه حرف اشاعره، حرف میشه حرف معتزله، با اون مبانی نمیسازن. این معلوم میشه زمان سید هم این یک دغدغه بوده، که سید تو مقدمه میگه من دیدم خیلی وارد بحث‌های اصولی میشن بدون اینکه اشاره کنن به اون مباحث کلامی و اعتقادی. باید یه اشاره بشه و اگر کسی تو بحث کلامی و اعتقادی با ما هم فکر نباشه تو اصول هم فکر نمیشه. این نکته سومه. میگه ان اصول الفقه لا تتم ولا تثبت الا بعد ثبوت حاصل اصول، یعنی اصول اعتقادیه که قبلش بود. فحاصل الا تقتضی ان يتكلم على سایر اصول دین من اولها الى آخرها و على ترتیبها. فان اصول الفقه مبنیتون على اصول دین مع التامل الصحیح و هازا یوجب علینا ان نبتدع فی اصول الفقه بالکلام و من لا یوافق فی نافی مسئلت اصول الاعتقادیه لم یوافق فی مسئلت اصول الفقهیه. این هم نکته مهمیست. ولذا شما تو ذریعه اینو اصلا تو سید مرسل خوب میبینید. سید مرسل هایی کتاباشو میخونی کاملا یک نظام هماهنگ بین مبانی اعتقادی، مبانی کلامی، مبانی اصولی و مبانی فقهی هم. حتی اونجا هم که مبنای کلامیش خلاف مشهوره دقیقا اصولش هم رو همون مش میکنه، فقهش هم رو همون مش میکنه. تو معاصرین هم بعضی اینجا مثلا امام اینطوریه، تو معاصرین امام هم که میخونید کاملا این رابطه هست. ولی خب تو خیلی از بزرگان معاصر دیگه یا خیلی از اساتیدی که ما درسشون رفته بودیم چنین ارتباطی نیست. و علتش هم اینه که بعضی از این بزرگان در عین اینکه مثلا کتب فقهی و اصولی و مثلا کفایه و اینا رو خوب خوندن ولی نرفتن اون مباحث کلامی رو، حالا چه عقلی چه نقلی، بخونن و مایه دردسره. بعضی جاها مایه خجالت هم میشه باشه. یعنی بعضی جاها مثلا من میرم، حالا ما خب با هر دو جور ارتباط داریم دیگه، چون اونوری هم هست آخه، بعضی هم مثلا کلامشون خوبه فلسفهشون خوبه ولی فقه و اصول بلد نیستن، بعد میان یه حرفایی میزنن خب بعض کشیده میشه دیگه. بعد مثلا وقتی که میخوای تو کتابای بحث کلاسای فقه و اصول آدرس بدی به یه بحث کلام، میگم فلانی میگی فلانی، این اصلا سواد نداره. چرا؟ چون تو اون بحث فقهی وارد شده و گندم زده. بعد عکسش هم هست، یعنی میاد میگه مثلا فقیه قوی، بعد میاد توی بحث کلامی وارد میشه، تو طلب و اراده ورود میکنه، جای دیگه ورود میکنه، یه حرفای عجیبا غریبایی میزنه که آدم میمونه که آخه چی بگه. مثلا من تو اینجا میگم تو با اونش کار نشداش، این اینجاش خوبه، ولی خودمون باید اینا رو حواسمون باشه. باید سید مرتضی هم دکتر سه تا نکته به عنوان دلیل نگارش این کتاب گفت. یکی کتاب متوسط، دوم بگید آرای جدید فراوان، و سوم ارتباط نشون دادن ارتباط بین مباحث اعتقادی با مباحث اصول فقه.
باید تسهیل نمیشه؟
باعث؟
تسهیل مباحث.
خب چرا؟ خب بعدن عده شیخ طوسی میاد اینو حذف میکنه، میگه خودش شیخ طوسی میاد میگه من کل بحثا، میگه حالا این تو عده میگم، میگه به من گفتن که یه کتاب اصولی بنویس، بعد دلایل میاره در اینکه چرا باید یه کتاب جدید نوشته بشه. بعد یکیش اینه که میگه این بعضی از اینها که نوشتن عقایدم که آوردم قاطی کردم با اصول بس تنگین شد. بعد خودش چیکار میکنه؟ عده بخش اولش اصول عقاید مینویسه فقط، بخش دوم که میاد دیگه تو اصول فقه فقط آدرس میده، فقط ارجاع میده، دیگه بحث اصول عقایدی رو نمیاره. اینم روندیه که بعدن شیخ طوسی میره. ولی سید مرزایی توی نیست، مثلا سید مرزایی بحث حدوث و قدم رو آورده وسط یه بحث طلب و اراده، تو همون جای دفعه اینم اومده. ولی یه چند سر از این بحث کلامیه، بحث های یا آره نظر خودشون میگه، البته تو کلام اجتهاد کرده. مثلا مثلا تو همین کتاب اصولی هم مثلا 6 خط 7 خط در جای یه صفحه یه صفحه بودیم بحث کلامیه. حالا الان تقسیم که کنم ببینید خودتون متوجه میشید، مثلا تو بعضی از بحثات مثلا نسخ رو که میخواد بگه، نسخ و تفسیر رو که میخواد بگه، میره تو بحث ختم نبوت و اینجور بحثا و اونا رو میگه، چندین صفحه میگه. این ویژگی هست. البته بعد شیخ طوسی حالا یه کاری میکنه، هر کی میاد جلوتر آخوند اینا که اصلا دیگه حذف کردن، دید که اینا اصلا دیگه اصول عقاید نمیگن. البته کسی که اهل فن باشه میفهمه رو چه مبنای کلامی یا فلسفی دارن حرف میزنن، ولی دیگه تو خود کتاب اصلا نمیاد. برحال به این سادگی ها که شما جبر و اختیار معنا میکنید شای خدا نیست. حرفی که آخوند میزنه و شما برمیگن میگین انکار ضروریات مذهب، چه میخوام بگم اینطوری نیستش، انکار نیست. یه من جبر و اختیار، حالا به آخوند میرسیم، جبر و اختیار و مبانی رو بیان نکرده. یعنی اینجوری که بیان میکرد کرده آخوند بهتر بیان نمیکرد. مبنا نه نزده، خود قلم به شکست مبنا داره، اونو باید بحث میکرد. ببینید شما در بحث های عرفان نظری که مفصل تر بحث میکنن، این این چیزی که آخوند میگه تو عرفان نظری قائل داره، اونا میان مبانیشو بحث میکنن. شما وقتی که آخوند رو میخونی اگه اونا رو بدونی میفهمی داره حرف اونا رو میزنه. منتها آخوند وقتی به اونجا میرسه دیگه ادامه نمیده، میگه قلم به شکست و تمام شد. اصلا خود کلمه قلم به شکست تو اصطلاح عرفا کنایه از این بوده که یعنی مطلب حقی است ولی مخاطب ظرفیتش رو نداره، فعلا نمیگه، نه که از اینکه این مطلب نمیشه حرف زد اینجوری که برام. نه اتفاقا دیدم خوشم اومد. این آیه عابدیش عابدیه، حالا دکتر عابدی میگه این تقرارش رو نگاه میکردم با اینکه معمولا مفصل نمیگه، ولی من شنیده بودم که ایشون گفته من طرفدار قول آخوند در طلب و آدم چون قلتیش قائل ندارن. بعد اونجا دفاع میکنه، بعد هم اونجا که میرسه مبانی رو هم از عرفان نظری میاره در دفاع از اون. حالا این خوبه، یه نفر اینا رو کامل آورده. بله این قولیست، بله آخوند اینجوری که بحث کرده خراب کرده. امامم میگه، امامم در حقیقت متوجه این است که رو چه مبنایی میگه و بعدم میگه این مدلی که ایشون بحث کرده از اینکه خود امام اون مبنا رو قبول نداره، حالا یا بدیم که من قبول دارم اون مبنا رو تو عرفان نظری، ولی امام اون مبنا رو قبول نداره. ولی غیر از اون میگه که این مدل بحث کردنه که آخوند بحث کرده خرابش کرده، یا باید کامل می آورد یا اصلا نمی آورد. این تا یه جاشو آورده و بعدم ول کرده، نتیجه‌اش هم این شده که متهمش میکنن به شبه جبر. یعنی اگه اون اعلامش هم می آورد موقعش بودن قبول نداره این حرفو، یعنی بودن تو جبری هستی. خب ببین میتونست بگی آقا مسلک من اینه، مثل جای دیگه مبنام اینه، روی مبنام میرم جلو، اما این که اومد یه خورده باز کرد نصفم رها کرد اینه. و تا تشمون دیگه و نهیشی میشه. شما اینجور بحثا وقتی که نصفه میبریش بعد نتیجهش متهم شدن خودتی، یعنی ضربه اول خودت میخورد. اگر بحثو میبرد تا آخر موانیش هم میگفت، این اتهاماتی که شبه حالا هرچی از بگیم بعد بشنم بر میخورد متهمش میکنن به جبر، دیگه اینا پدید نمیاد. فوقش یا میگفتن قبول نداریم، حرفتو قبول نداریم، یا میپذیرفتن، دیگه این بود. اما این اتهام، این بحث نصفه شده. خب پس سومین نکته که مرحوم، حالا اگر خواستی یه وقت ببینی تو همین اصولیات، دیدم تو این تقرات آیه دکتر عابدی مبانی رو هم آورده تو اونجا طلب اراده و بعدم دفاع کرده، چون این مبانی هم مبانیه که اکثرا قبول ندارن، ولی خب همیشه تو شیعه گروهی بودن که قائل بودن و دفاع کرده و گفته منم قائلم. خواستی تو تقراتش ببینید برای اون آورده، قبلی هم دارم متقبل میشه تو عرفان نظر. پس سوم مسئله ارتباط بین چی و چی بود؟ کلام و اصول. بعد یه نکته دیگه که تو مقدمه تذکر میده، میگه من تو این کتاب فقط میخوام مسائل خلافی رو بیارم، مسائل وفاقی رو نمیخوام بیارم، چون کتاب های دیگه دارم، نمیخوام بی خودی کتاب رو کش بدم. این هم یه نکته که توجه داشته باشید، لذا چیزهایی که تو از ذریع میان یا بین شیعه و سنی اختلافی هم، یا تو خود شیعیان اختلافی هم، یا سید مرتضی خودش با مشهور مخالفت میکنه، این تعبیر تو مقدمشه. و اخص مسائل الخلاف بالاستیفاء والاستقصاء فان مسائل الوفاق تقل الحاجت فیها الی ذلک و موجودتون فیما سلفنا. اینم تو مقدمشه، اینم یه نکته. نکته دیگری که دیروز بکنم گفتم اینو، سید مرتضی رو متمایز میکنه دسترسی به منابع گسترده است، گفتم اینو 80,000 خب سوالی دیگه هم دارم. بعد یه مقدار ذریعه رو بگم و دیگه ذریعه رو تقسیم کنیم و بعد بریم سراغ شیخ طوس. ذریعه قدیمی ترین، حالا الان شما میگید هر کی میرسه میگه قدیمی ترین، ما ادامهش فرق میکنه. خب مثلا شیخ مفید گفتیم قدیمی ترین کتابی که یک دوره اصول بوده که الان یه چیزی ازش در اختیار ما هست، اینجوری میگفتیم. یا مثلا شام ابن حکم و اون قدیمی ترین متن اصولی که نوشته شده بوده، ابن عقیل بودیم قدیمی ترین کسی که یه دوره اصول تدریس کرده، اینجوری قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه که کامل لسهونه، این سریع است. قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه که کامل لسهونه، اصل کتاب دیگه در اختیار
یه دوره کامل هم.
یه دوره کامل هم هست، اصل کتاب دستم. این کتاب زریع است که این از این جد امتیاز داره. نه ابواب کامله، اما تو هر بابی مسائل وفاقی رو نمیاره، مسائل اختلافی رو میاره. یعنی بابا میاره، الان میگم باباشو میگه، شما میبینید حالا خودتون هم تقسیم میشه کار میکنه اینا رو میاره. خب باب اول که قبل از عوامل، چند تا از دوستان دیروز کار کردن، کیا بودن؟ کار کرد، شروع کردیم در باب اول چند تا حرف حالا من چند تاشون رو میگم، حالا شما کار میکنید کامل در میارید، چند تاشون میگم، همه شون نمیگم که درس ما هم رو نشه. چی؟ 15 باب الان میگم یکی، چون اگه همه رو بگم میفهمید کجا رو من نیدم، بعد اونایی که اونجا رو قرار بنویسن یه جدی نمیسن. هیچی هم نگم که نمیشه، یه خورده شو میگم، یه خورده پنهان که بعد که شما نوشتید با اونایی که من نوشتم چک کنم ببینم چه جوریه، یک مطلبی دستم میاد، بعد دیگه میدونم به بقیه حرفاتو میشه اعتماد کرد یا نه، هر کی برای خودش، چون منم خودم میذارم تک تک چک کنم با کتاب. در باب اول اینی که الان میگم برای همه است دیگه، بعد اونا هم که جمع شد فایل شد در اختیار همه میذاریم، میخوام که خودمون در اختیار همه میذاریم برای کارتون داشته باشید. باب اول چند تا حرف خاص داره سید مرتضی، یکی این که استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو میگه ممکنه عقلا و واقعا شده، استحاله رو رد میکنه و نقلم میکنه که خیلی قبلش استحاله بودن، یعنی معلوم شد استحاله کردن آخوندین هم قالن، قبلا هم قال میشن، قائل میشه به امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا. این یه نکته است که باب اولش جدیده، حالا خاصه. دوم تو همون باب اول وقتی علائم حقیقت رو نام میبره، بعد استعمال بدون قرینه را میگه علامت حقیقت. خیلی حالا اینه که باب اولو کار میکنه روی این دقت کن، خیلی ها به سید مرتضی نسبت دادن که سید مرتضی مجرد استعمال رو علامت حقیقت میدونسته، بعدم رد کردن که استعمال اهم از حقیقت و مجازه. یادتونه تو هم اصول فقه مزفر و بعدی هم. ما که کتابو خوندیم به نظرم میاد منظور سیدی نیست. حالا شما هم ببینید، سید استعمال بدون قرینه را میگه علامت حقیقته، نه مجرد استعمال. و این همون چیزی میشه که بعدها آغازیان میگه، آغازیان میگه که استعمال مجازی به جز مجاز مشهور همیشه همراه با قرینه است، چون قرینه صارفه میخواد. بعد میگه حتی میتونیم بگیم تو مجاز مشهور هم خود شهرت قرینه است، و لذا استعمال حقیقی همواره استعمال بدون قرینه است. باز اینم نقد داره، ولی برای اونی که سید مرتضی گفته به نظر من این بوده. حالا اون کسی هم که این بخش رو نگاه میکنه ببینه، سید نمیگه مجرد استعمال، میگه استعمال بدون قرینه یکی از علائم حقیقت. اینم تو باب اول، وقتی که شما استعمال بدون قرینه میبینید میفهمید که یا این به مرحله وضعه، بگو تو اعتراض هم نمیزیم، تعینی رسیده، یا اینکه از اول یک وضع تعینی تصریحی یا وضع تعینی استعمالی داشت.
همه قرار اینکه دسته ما نیست.
خب این مشکلی است که ما بعدا پیدا میکنیم که آغازی ها میگه ما در مورد اهل بیت اینو گیر داریم، بعد خود آغازی ها تو چیزم شاید گفتم این رو تو همون تمهیدی، بعد خود آغازی ها میگه ما میایم استعمال بدون قرینه در زمان خودمون پیدا میکنیم، بعد میریم تتبع میکنیم، اگر چیزی پیدا نکردیم با اصالت و عدم نقل کشف میکنیم که اون موقع هم همین بوده، که بعد ما حرفی که اونجا میزنیم تو تمرین بود که اگر بتونید قرنای نزدیک رو پیدا بکنیم، ما حرفی نداریم، قرنای نزدیک به زمان غیبت صغرا، ولی اینکه در از قرن 15 هم بخوایم برسیم به اونجا ما این رو نمیپذیریم، که دیگه چون میگیم سیره عقلا در این حد نیست، این خاصی دیگه اینا رو تمهیدی گفتم، درسته؟ گفتم خاصی بدون جا. خب اینا در باب اول متفرد نمیشه بگیم، ولی از آرایی است که اینها اختلافی است، و اینایی که بعدا قائل میشن به این قول مثل آغازی اینا که اقلیت هم هستن منتسب میکنن خودشون رو به سید مرتضی. و گفتم حتی از اون چیزایی که خیلی های دیگه هم کلام استاد جور دیگه معنا کردن، گفتن سید میخواست یه مجرد استعمال بدن، رد کردن که استعمال اهم از حقیقت و مجاز.
تو باب اول چی هستن؟
باب اولی که میگه ببین، اولش که شما اگه مراجعه کردی یه سری مطالب کلی راجع به اصول میگه که ما اینجا کارمون تحصیل حجت و باید حجت پیدا کنیم و حجت چیه و اینا. بعد میاد رو حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز رو معنا میکنه، و بعد میاد رو علائم حقیقت و مجاز، و قبل از اینکه میاد رو حقیقت و مجاز استعمال هم بحث میکنه، استعمال حقیقی و بعد استعمال مجازی و استعمال در بیش از یک معنا، بعد علائم حقیقت و مجاز، بعد هم میره سراغ باب دوم عوامل. یه چیزی میشه که الان ما دیگه اینا رو میاریم تو مقدمه علم اصول قرار میدیم بحثا. در باب دوم، خب باب اولو که دیروز دو نفر برداشتن درسته؟ خب این با شما میشه. باب دوم میاد تو عوامر، اینا هم عوامرشون مفصله، یعنی همون شافعی هم که بحث میکنه تو رساله جدیدش که الان هست، میبینید عمدش بحث عوامره، بعدی هم همینطوره، اصلا مباحث الفاظ عمده بحثشونه، تو مباحث الفاظ هم عوامر زیاد. مثلا عوامر رو یه نفر نمیتونه بنویسه، عوامر رو باید سه نفر بشید حداقل، چون حجمش زیاده، یا حتی چهار نفر. چی؟ به این چاپی که الان داریم معلوم میگم بحث عوامرش از صفحه 27 شروع میشه تا صفحه 174، یعنی 140 خورده ای صفحه. این نفری 35 صفحه بخونید. آه 20 نفرید، من میخوام کل ذریعه رو تقسیم کنم اگه کار بشه.
27 نفر دیگه.
خب اول دو نفر باید کنیم، دوستان دو نفر بشت ما این وقت کنیم، 20 نفرید 700 صفحه است، 35 صفحه باید بگیم. خب باشه اشکال ندارم، چند تا نکته از عوامر بگم بعد تفصیلش میکنیم. در عوامر چند تا بحث خاص داره که مهمه بگم اینا رو، چند تا داشته باشید. یکی این که یک دعوای اساسی میکنه با ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفته کفار مکلف به فروع نیستن، شنیدید که، چون قدرت ندارن بر چیز. بعد اونجا میتوپه که این چرفی رو نمیدونم الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، و کفار مکلف به فروع هن منطقه این که نمیتونن اون فر رو انجام بدن، استحقاقا برشون بر نمیداره، چون ریشه سوء اختیار خودشون. یه بحث مفصل اینطوری تو عوامر داره که به حنفی ها میپره. یکی دیگه تو بحث مقدمه واجبه که میگه وجوب مقدمه واجب مطلقا هست و باید مطلقا واجب باشه، مقدمه واجب باید مطلقا وجوب شرعی داشته باشه. بعد اونجا قاعده ملازمه رو میاره، در یکی کسی گفت این قاعده ملازمه رو فیلسوفا در آورده، گفت سید مرتضی فیلسوف بوده یا نبوده، گفت که نه نبوده، سید مرتضی اون ضد فلسفه بود از اجلای اینا، خود اینم گفته قاعده ملازمه رو. تو همینطوری برمیگردی به هوای همه قاعده ملازمه رو میکوبی، حالا یه چیزی هم گفت من نمیگم. خب بعد سید مرتضی هم جزشه در اونجا، بعد بحث مقدمه واجب رو پیش میکشه، این استدلال میاره که عقلا مقدمه واجب لازمه، بعد با قاعده ملازمه شرعا هم باید لازم باشه بنابر مذهب شیعه و معتزله. اینم داره مطلقا واجب میده، اینم یه بحثشه. بعد یه بحث دیگه داره که میگه مشهور فقها و مشهور امامیه گفتن که قضا به امر قدیمه، ولی من میگم قضا به امر جدیده، که الان تو معاصرین هم این قول به اکثریت تبدیل شده و تبعیت ادا از قضا رو قبول نمی کنه. اینا تو باب دومه. خب باب دوم که بحث عوامره، راست میگه 140 صفحه، 4 نفر بشید از اولش که صفحه 25 تا میاد صفحه چیز ظهور امر در وجوب صفحه 51 کی رو برمی‌داره؟ از اول عوامر تا ظهور امر در وجود 26 صفحه. با شما 700 تا بس به همه تون میرسه. شما خب آقای نکونام این 26 صفحه رو میسه، از اول عوامر تا ظهور امر در وجود صفحه 51 25 صفحه. صیغه امر، ماده امر، اینا رو میگه خدمت شما هر شبت علوم و استعلا و این بحث هم داره. این از صفحه 25 تا 50 ما فقط مدعا رو میخوایم، مدعا رو با خود مقایسه کنیم، ادله رو نمیخوایم. بعد از صفحه 51 ظهور هم در وجوب تا صفحه 75 که بحث مکلف بودن کفار به فروعه. اینو کی می نویسه؟ شماهای بزن بنویسم اینجا بعدا یکی نروش بگم کی نروشته یه خودکار بده من یه خودکار بده آیه تو لیست نیستی نه؟
چرا
استاد؟ چون نیستی جو حالا بعد از کلاس بگو من علامت بزنم باشه. این هم از این صفحه 75 بحث تکلیف کفار به فروعه، اونا رو نمیخواد، بحثا کلامیه و نقد ابو حنیفه است و اونا رو کار نمیخواد. بیاید از صفحه 85 که بحث امر بشه دلالت بر نهی از ضد داره یا نداره، یه نفر از اینجا به عهده بگیره تا صفحه 109-116 بحث مره و تکرار با شما. پس شما هم شد از صفحه 85 بنویسید بیدار از صفحه 35 سر سم هر کی میشه دیگه 3 نفر واسه خود پا برده برید بگم 700 صفحه از 20 نفری نورمال سم هر کی میشه 35 صفحه 10 صفحه هم کمتر گرفته ما 2 نفر دیگه هم ببره. این از امزور در نهی از زدار صفحه 85 تا صفحه 116 آره بحث مره و تکرار صفحه 116 بحث مره و تکراره تا خدمت شما هست بحث چیز موقت موقت و غیر موقت صفحه 145 کی می نویسه؟ آیه قصوری شما همین اینا رو یادداشت کنید 145 از صفحه 145 بحث موقت امر موقت میاد تا صفحه 174 که آخر عوامره. این تیکه رو که می‌نویسه؟ تیکه آخر عوامر از 145 تا 174. بابا 30 صفحه کتاب می‌خوای بخونی؟ کفاره که درس گرفتی. 30 صفحه کتاب می‌خونی؟ بعد دلیلا رو نمی‌خواد. فقط بگو اینجا با آخون موافقه، اینجا با آخون می‌خواد.
ما همین گفتیم ما رفت پدر
او کفایه رو باید
بسن.
من یه هدف زمینی هم دارم اینجا، میخوام همینطور این چند دفعه تکرار میشه این کار، شما آراء آخون تو ذهنتون دیگه متمرکز میشه. این هم خیلی یکی از مشکلاتی که هست طلبا وقتی میان خارج بعد وقتا حالا باز کفایه بهتر تو رسال میشتن آراء جمعنده شده، شما مدعای آخون دیگه دستتون هست دیگه اینو پیدا کرد. حالا این اولش خود زحمت میکشید در خب این از بحث عوامر تموم شد. صفحه 145 بحث موقت تا صفحه 174 که باب نواهی شروع شد. خب بعد صفحه 174 تا صفحه 197 کمه، ولی خب حالا اشکاله 23 باب نواهی کی می‌نویسه؟ پس شما هم کلن باب نواهی با شما
باب
سومه باب سومش نواهی. خب بعد میاد رو باب عام و خاص، باب چهارمش عام و خاصه. آره در باب عام و خاص عرض شد که اینم آره صفحه بدین از صفحه 197 باب عام و خاص شروع میشه. کی میگیره؟ عام و خاص رو باید دو نفر برسن، جمعیت حجمش زیاده. آره. از عام و خاص صفحه 197 تا به اصطلاح بحث ذکر خاص و اراده، ذکر عام و اراده خاص صفحه 237 چل سال است ببین یه بخشایش ادبیاته، اقل الجمع و بحث کردی هفت سرش اونجوریه، اونا رو که نمیخواد ببینم یه سر بودن اقل الجمع سه تاست، اقل الجمع دو تاست، بحثا ادبیات و منطقه، اوناش که سعی قد میشه تا صفحه 247 237 تا 37 237 تا آخر بحث عوامر، این تا باب ذکر و جمل الادلت التي يعلم بها خصوص العموم صفحه 243 اینو کی می‌نویسه؟
تا 243
صفحه 243 صاحب کراس میگه کنه 247 آره 237 تا اول باب تا اول بحث تخصیص آب صفحه 277 این با کی؟ 237 تا 277 اگه اختیاری نگید من از زور چیز میخونم اجباری میشه. 237 تا 277 آقای بهمن مظفری صفحه کتاب بعدی ادرم بعدا همین کار رو باشتر میخونم اون است. صفحه 237 تا صفحه 277 اون 237ش بحث قشنگیه. بعدی ها اینا تو اصول حذف کردن که عام بگه و خاص اراده کنه. قشنگی بگه آخون بابا حذف کرده اون از علامه هست شیخونم داره. صفحه 277 بحث تخصیص شروع میشه. تخصیص عام و تخصیص عام به خبر واحد و تخصیص عام به اقوال صحابه و اینا رو میگه. بحث تخصیص تا تخصیص به اجماع و تا صفحه اینا رو باب سه باب آب مخواست تا بحث تخصیص العموم بالعادات صفحه 306 کی می نویسه؟ 277 تا 306 شما آقای رفیع. خب صفحه 306 بله 200 بنویسم 277 تا صفحه 306 صفحه 306 تخصیص عموم به عرف که اینو بعدی ها حذف کردن اینو مفید هم داره سید مرتضی هم داره. تخصیص عموم به عادات از اینجا 306 تا بحث مجمل و مبین نه دیگه تا آخر جلد اول تا آخر جلد اول کی می نویسه؟ از 306 تا آخر جلد اول آقای سید محسن موسوی شما که به هم داشتید اشکال اینجا عکسش با شما فهم کنید. آقای ولی اللهی شما هم برداشتید. آقای سید محمد موسوی هم که برداشت کرد. آقای اسماعیل عطایی شما هم بود. آقای ابراهیم مهدی‌نیایی شما هم برداشتید. آقای اسماعیل ایزانلو این مال شما. تا آخر جلد اول باشون مجمل مبین هم میفته باشون. خب این از این. بعد میایم روی جلد دوم چند تا نکته که اینجا هست تو باب ششمش که مجمل مبینه که حالا ایشون مفصل کار میکنه اونجا یه اعتراض عجیبی میکنه به شیخ مفید و بعد بیشتر از اون به قمیگین یعنی به شیخ صدوقی نام. میگه اینا دو تا بحث رو قاطی کردن، یه تأخیر بیان از وقت حاجت، یه تأخیر بیان از وقت خطابه. بعد اونی که قبیح تأخیر بیان از وقت حاجته، اما تأخیر بیان از وقت خطاب نه تنها قبیح نیست بلکه دعو شارع بر این بوده. بعد اون تدریجیت بیان مطالب که بعدها امام هم میگه این رو هم اونجا تذکر میده که میگه اصلا چی؟ بله نه اعتراض این تیکه آره اعتراضش به قمیگیره. میگه اینا این دوتا رو تفکیک نکردن، تأخیر بیان از وقت حاجت با تأخیر بیان از وقت خطاب. میگه تأخیر بیان از وقت حاجت قویه، تأخیر بیان از وقت خطاب ممکنه واقع و اصلا دعو شارعن بر تدریجیت بیان مطالب بوده. اینو تو اون باب مجمل مبینش میگه که شما کار میکنید. آخون اینو نمیگه، آخون بعدها حتی در موارد میگه اگر مصلحت در تأخیر از وقت حاجت هم بود باز حمله بر تخصیص میکنه. آخون اینو اینجوری میگه، دارم میگم
مورد نداره واسه اون از وقت
چی گفت خطاب موردش همون زمان مراسم بوده وگرنه حالا تا اون بماند. حالا
وارد بحثا بشیم
حالا اون مراد شما باید فکر کنید ببینید مراد استعمالی منظورشه گوش بگید یا مراد جدی. اگر مراد استعمالی منظورش باشه موافق میشه با سید، اگر مراد جدی منظورش باشه میشه همون قولی که تو محاسبه آخوند و بعد از آخوند مطرح کرده. این هم راشده که عبارت رو بگردیم ببینیم منظورش از مراد ظهور خود عبارته یا مقصود جدی. خب این هم از این. بعد بحث مفاهیم سیدم که شنیدید که میگه من مفهوم مخالف رو قبول ندارم، فقط مفهوم حس رو قبول میکنم، اونم مفهوم نیست منطوقه، اونم تو همون قسمت شماست.
باب هفته میشه دیگه؟
نه اصلا باب جدا نداره مفاهیم. مفاهیم تو ذریعه باب جدا نداره. تو همین ضمن بحث عام و خاص که میگه اینو میگه. اینم راجبه. خب جلد دوم باب هفتمش هم نسخه که اشاره کردم. جلد دوم از باب هشتم شروع میشه در بحث خبر واحد، از اونجا شروع میشه. خب بحث خبر واحدش که از صفحه اول جلد دوم شروع میشه، اینو میخوام دو نفر انجام بدن، حتی یه نفرم میتونه. بحثش مهمه ولی خب خیلی بحثو تو رسال خوندید. کی به عهده میگیره؟ یه نفرم میتونه. 78 صفحه نه ترسونتون، 78 صفحه بحث خبر واحد. نه نمیخوام، خود تو خواست بخود اشکال نداره ولی ما کار نداریم. کسی عهده نمیگیره؟ آیه رنجبر بحث خبر واحد حجمی زیاده، 78 صفحه از اول جلد دو شروع میشه، بعد اونجا میاد میگه من خبر واحد ظنی رو حجت نمیدانم و بعد خبر واحد علمی رو حجت میدانم، بعد میگه منظورش از علم اطمینان. اینا همونجاست.
عدلهش
واسه شما نمیخوام. نه عدله رو ما نمیخوام، ما مدعاشون.
مدعا
اما
فرست
مدعا نه نه نه
مثلا
80
صفحه
یه
نفر،
27 صفحه دو نفر. خب فرق این 80 صفحه خبر واحد و شما تو رسائل بحث خبر واحد خوندی اکثرش براتون جدیده، باباش همه رو دارید، جدید نیستش. ولی اونا بعضی از بابا هست که بعدیا حذف کردن، مثلا اون بنده خدا که تخصیص هست سید مرتضی، اونجا بحث تخصیص اکثر رو بحث میکنن، میگه تخصیص اکثر به نظر من قبیح نیست، بی خود گفتن تخصیص قبیح مستعجم. مثلا اینا رو برای شما جدید میشه، خوب باید بخونه، وقت میگیره ازش تا این بحث. خب صفحه 79 میاد رو انواع نقل خبر، نقل به لفظ و نقل به معنا و نقل به
باب نهم میشه.
آره دیگه میشه باب نهم. آره از جلد دو نقل به لفظ و نقل به معنا و نقل نمیدونم به ترجمه و نقل به مضمون و اینا رو بحث میکنه. بعدش بحث افعال تا اول اجماع میشه 40 و خورده سره. کی میگیره؟ زبون خوش کسی بر بده. آیه شیخیانی شما این بحثو از بحث باب و صفت المتحمل للخبر تا اول بحث اجماع صفحه 79 تا 127 این هم باشون از جلد. این از ذریعه چاپ، آره تو نرم افزاره، چاپ دانشگاه تهران. دو نسخه بیشتر ذریعه نداره، دو تا نسخه داره، یک یا این یا اون نسخه، دو تا نسخه بیشتر. صفحه 136 بحث صفحه 127 بحث اجماعه، یه نفر اینو قبول کنه تا اول قیاس، کلا فقط بحث اجماع، اجماع سید مرتضی. کی می‌بینه؟ آره کلا بحث اجماع سید مرتضی با شما به دردم میخوره، به دردم میخوره. صفحه 127 تا صفحه 180 52 صفحه میشه. نه 127 از جلد 2 تا صفحه 180. صفحه 180 بحث قیاسه و نقد عامه است، بحث قیاس و استحسان و مساله مرسله و ایناست که اینا رو دیگه حالا ما نمیخوایم کسی کار کنه، بیشتر کلامیه، میخواد بگه فرق شیعه و سنی. آره اینم از این، اینو کسی نمیخواد. بعد میایم باب اجتهاد که صفحه 316 میشه. آره در قیاس میشه 12، چیزی شد ما تو 11. ببین باب هشتم خبره، باب نهم کیفیت نقل روایته، خب باب دهمش حجیت افعال معصومینه که اونجا میگه بعضی ها گفتن که قبل از اجماع، حجیت افعال معصومینه که میگه بعضی گفتن افعال داله بر استحبابن، بعد رد میکنه میگه اینا کلامشون ضعیف بوده، اسمت لازمش این نیست و بحثا کلامی هم زیاد میکنه. که میگه فقط جواز ازش استفاده میشه. قشنگه. آره باب دوم. باب 11مش اجماع، باب 12مش قیاسه که اینو نمیخوام چون آره عامه اینا. باب 13مش میشه اجتهاد و تقلید. کی برمی داره؟ باب 13م اجتهاد و تقلید. صفحه 316 تا آخر. یه نفر میخوام. آیه علی محمدی. آیه قهرمانی. آیه انصاریان. آقا یه نفر ور نداشته ما. یه نفر مونده همین از اجتهاد. آه اجتهاد کی بود هی میگفت نمیدونم جواب این عراقیه رو بدید نمیدونم گفته اجتهاد تقریبا قدیمه. کی بود خود شما بودیم گفتی برو با خود جواب اونو بده. کی بود میگفت که نمیدم عراقیه گفته که نمیدم اجتهاد تقلید جدید و نبود و قدما قائل نبودن و من در آوردم. یکی بود اینه من میگفت که جواب بده. آقا این با شما بحث اجتهاد و تقلید از صفحه 316 است تا 328. بعد اونجا سید مرتضی میگه که عامه باید تقلید کنند. بعد میگه حتی اینی که قبل از ما میگفتن عامه یا تقلید کنن یا احتیاط کنن، اینا عامه رو نشناختن. عامه نمیتونن احتیاط کنن. کسی میتونه احتیاط کنه خودش قریب الاجتهاد باشه. اینم میگه آره 316. بعد دیگه مینویسی این دیگه به یه نفر نمیدیم احکام تقسیم حضر و اباحه احکام خمسه تکلیفی وضعیه. اینم همون تو قسمت شما باشه از صفحه 316 تا صفحه 350. 35 صفحه است. 12 13 صفحه راجع به اجتهاد و تقلیده. آره اینم اگه کسی گفت بعدم دیگه میتونی بگی آینه خود سید مرتضی تو عراق هم یکی به من گفت، گفتم سید مرتضی چجور آدمی بوده، مال متأخر خود سید مرتضی خیلی بزرگه فلان، من سید مرتضی هم تقلیدو دارم. چی میگی تو؟ آره 316 اونجا اینو داره. اینم از این تا آخر. فقط یه تیکه هم اون آخرش داره احکام تکلیفی و وضعی و تعداد احکام وضعیه. یه اونم شما نگاه کن مجموعا 35 صفحه. ذریعه هم تقسیم کردیم تمام شد. میخواید شیخ و دورش رو بگم یا استراحت کنید بعد بگم؟ مده رو میذاریم برای فردا، فقط دورش رو بگم.
تو پس 13
خب ندیگه اصولش رو نمیگم، دورش رو بگم. این تو الان میخوای بگی الان نماز هم چکا میخوای قوس کنی مرد حسابی، یه موضوع میخوای بگی اونم که با موضوع مالی سر کلاس. بذار بگم باشو گوش بگی دورشو میگم اصولشو میزنیم فردا چون طول میکشه. شیخ طوسی خدمت شما عرض شود 385 میرید بعد از سید مرتضی شاگرد برجسته که به سامان میرسه شیخ طوسیه. شیخ طوسی 385 تو خراسان به دنیا میاد. خراسان خودش یه مدرسه است، یعنی خودش یه مدرسه بوده. چون تو اصول خیلی نقش نداشتن، من دیگه تو تاریخ اصول نگفتم، ولی در رجال در فقه اینا نقش موثری داشتن. خود همون فضل بن شازان مدرسه خراسان رو تأسیس میکنه، بعدش شاگرداش دنبال میکنن، محمد ابن اسماعیل، بعد میاد همینطور جلوتر، بعد عیاشی میاد، بعد کشی میاد. اینا همه مال مدرسه خراسان هست و تا ادامهش هم زیاده. مدرسه خراسان تا زمان حمله مغول در قرن هفتم ادامه داره. کتاب سوزی مدرسه خراسان تو قرن هفتم اتفاق میفته که مغول ها حمله میکنن، نیشابور آتش میزنن. تا اون زمان اینا اون اصالتشون رو داشتن. نظام بعد حمله مغول که دیگه این نابود میشه، نیشابور رو خاک میکنن و بعد از یه مدت دوباره میان اینا یه سری بر میگردن به اعتبار امام رضا، میخوان مشهد اصالت بدن. تا قبل از حمله مغول مهمترین جا اونجا نیشابوره، ولی بعد از حمله مغول منتقل میشه به مشهد. یعنی بعد که اینا صاف میکنن دوباره که میان مرکزیت میفته با مشهد. عرض شود که خلاصه اینا خراسان خودش مدرسه ای بوده، یه جای مهم بوده. این در خراسان تحصیل میکنه تا 408. 23 سالش میشه که از خراسان مهاجرت میکنه به بغداد و نقل شده زمانی که به بغداد میاد مجتهده. ببینید ما در ادامه اینو شما خواهید دید، ما دو جور شاگرد داریم. یه سری شاگردا داریم که قبل از اینکه درس اون استاد برن خودشون مجتهد بودن، مثلا آیه بروجردی قبل از اینکه بره درس آخوند تو اصفهان مجتهد شده بوده. ولی یه سری هم داریم که تو همون درس از اول درس میخونن و مجتهد میشن. اینایی که به حساب توی مدرسه دیگه مجتهد شدن بعد بیان تو مدرسه جدید، اینها معمولا آرایشون تلفیقی میشه، یعنی سعی میکنن محسنات اون مدرسه رو با این مدرسه جمع کنن. بخوام مثال بزنم، شما مثلا آیه عاشق جواد تبریزی رو تو دوره معاصر با آیه سیستانی مقایسه کنید. آیه سیستانی در نزد آیه بروجردی مجتهد میشه، بعد میره پیش آیه خویی. آیه تبریزی اجتهادش هم پیش آیه خویی میگیره. بعد وقتی مقایسه میکنید شما میبینید که آیه بروجردی در آیه سیستانی خیلی پررنگه، بخاطر اینکه خب این قبلش اتخاذ برنامه کرده یه سری جا عوض شد. خود آیه خویی همینطور، بله، نائینی رو اول میره بعد درسای بقیه هم که میره باز، ولی یه جایی هم پذرفته، ولی پررنگش همون نائینی. برحال شیخ طوسی اینجوریه. شیخ طوسی مثل سید مرتضی نیست، اینو میگم برای اینکه بعد تو اصول میخوام استفاده کنم. سید مرتضی ننک دستشو گرفت آوردش، بعد اون خاورم که دیدم گفت من دست شاگرد نمیدم، خودم از اول اینا رو بر عهده میگیرم. از بای بسم الله شاگرد مفید بودن. ولی شیخ طوسی 408 که میاد بغداد و میره درس شیخ مفید، خودش مجتهد بوده، خودش یعنی با این وضعیت بوده، 5 سال درس شیخ مفید میره از 408. نه نه، شیخ مفید طوسی رو دارم میگم، شیخ طوسی 408 میره درس شیخ مفید، اول میره درس شیخ مفید، 5 سال درس شیخ مفید میره تا 413 که شیخ مفید از دنیا میره. بعد که شیخ مفید از دنیا میره، میره درس سید مرتضی، میره درس سید مرتضی. و معروفه که سید مرتضی بالاترین شهریه هم که مقرر کرده بود برای شیخ طوسی بود، که گفت اول گفت هر چی میخواد، بعدا گفت تا 12 سکه در ماه. چقدر؟ 120 میلیون. ما اگه زمان سید بودیم حالا 12 تایی چی شاید 3-4 تا واسه هم میذاشت، 3-4 تایی بالاخره خیلی میشون ده میلیون. آره خلاصه بالاترین شهریه هم براش مقرر میکنه و میره درس سید مرتضی. 436 که سید مرتضی از دنیا میره، حالا سید مرتضی از دنیا میره، اینم بگم قشنگه، 436 که سید مرتضی از دنیا میره، بعد 5 نفر از شاگردانش میان برای کارای مراسمش که بوده. حالا فکر کنید کیا بودن؟ شیخ طوسی. نه تا شیخ طوسی نمیره، نجاشی، باریکلا، یکیش نجاشیه، یکی ابو یعلا جعفریه، داماد شیخ مفیده، خیلی شما نمیشه، یکی سلاره، یکی ابن براجه که اینا بعداً واسه خودشون یلی میشه، یکی خدمت شما هاشد کراجکیه، ابوالفتح کراجکیه. این 5 نفر
که
نجاشی، حالا اینا رو خود سید تعیین کرده بوده، میگه نماز منو شیخ طوسی بخونه، بعد این 5 نفرم بیان مراسم منو انجام بده. اینا یه جور نشانه گذاری برای بعدی هاست، یعنی بین شاگردان خودش داره معرفی میکنه. شیخ طوسی نماز میکنه، این 5 نفرم مراسم رو انجام بدن، نجاشی و سلار و همین کراجکی و ابو یعلا جعفری داماد شیخ مفید و ابو یعلا جعفری تو علما خیلی برجسته نی، ولی در میان عوام خیلی قبولش داشتن ابو یعلا جعفری، به خاطر داماد شیخ مفید بود و اینا بود، و این 5 نفرم انجام دادن. خلاصه بعد از سید مرتضی این به زعامت میرسه، این خاموش کرد بعد چی؟ بگه آره بگه آره حفظی میگم توی فایلش براتون بیزن. 436 که سید مرتضی فوت میکنه، شیخ طوسی میاد و جانشین میشه، تقریبا مقدمات رو هم فرام کمان که شیخ مفید هم وصیت کرد که نمازش رو سید مرتضی بخونه. این نماز خوندن هم خودش یه جریاناتی داره در تاریخ علما. آره. بعد سید مرزا خود اینم شیخ طوسی هم بعد زعیم میشه. یه چیزی که بهتون بگم جالبه، ببینید در حالا اینا مدرسه بغداد رو از همون زمان نوبختی شیعیان وارد شدن، بعد کم کم گسترش پیدا کردن. بهتون گفتم تو زمان سید مرتضی بگیره میکنن مدرسه رو. ببینید یکی از چیزهایی که خیلی توی همچین مدرسه مهمه کلامه. ببینید الان شما رئیس گروه میذارید، میگید رئیس گروه، در اون مدارس هم یه نفرهایی رو تعیین میکردن تو بغداد که کسانی که تو اون رشته میخواستن تدریس کنن اینا باید تایید میکردن. این تایید نمیکردن نمیشه اینا درس بدن. خب حالا زمان سید مرتضی، تا قبل از سید مرتضی برای کلام کسی رو نمیذاشتن، چون تو کلام بحثا اعتقادی بود دیگه، هیچ کیش رو قبول نداشت. زمان سید مرتضی، سید مرتضی شد مسئول کلام مدرسه بغداد. ببین چقدر به اون سنی های فشار میومده که منصور دوانیقی اینجا رو تأسیس کرد مقابل اهل بیت. حالا یه سنی میخواد بره اونجا عقاید بگه، سید مرتضی باید اجازه بده که همون عقاید سنی رو درس بده. تا این حد اینا گستره پیدا کرده. بعدم تمام این مناصب سید مرتضی رو دادن به شیخ طوسی. حالا بعد یه سری ازش گرفتن، حالا بماند بعد چه اتفاق افتاد. بعد دادن به شیخ طوسی و شیخ طوسی هم اینا رو عهده‌دار شد. یعنی همون کلام بغداد رو دادن به اینکه خیلی مهم بودی. کلام بغداد.
شد از سید مرتضی
شیخ طوسی؟ نه، سید اینا رو نسب اینها عملا از طریق خلافت بوده. خلافت عباسی در مدارس نفوذ داشت و اینا رو میذاشت. بعد آل بویه از اینا پشتیبانی میکرد، آل بویه شیعه بود. عملا تو بدبستون هایی که با خلیفه عباسی میکردن اونها رو وادار میکردن به اینکه همچه کارهایی بکنن. آره دسته باشن. سید مرتضی رو اینجوری آلمویه آوردن. بعد از سید مرتضی هم خلیفه رو وادار کردن، القادر بالله اگه فکر کنم اسمش بوده، حالا تو جزوه نوشتم، وادار کردن که اینو بده به شیخ طوسی و شیخ طوسی عهده‌دار شد. حالا چند تا مسئله از اینجا. یک، شیخ طوسی عرب نبود و از بعد از اینکه شیخ طوسی اومد سر کار، اینا قضیه عرب عجم رو باب کردن اونجا. ولی سید مرتضی مادرش ایرانی بود دیگه، از با آل بویه فهمیدن، ولی پدرش رو اینا عرب می‌دونستن، از نسل سید ابراهیم مجاب. تیر طایفه شیخ طوسی هم مثل تیر طایفه سید مرتضی نبود. سید مرتضی طایفه پدرش بود به سید ابراهیم مجاب، طایفه مادرش هم با آل بویه فامیل بودن. این از خراسان باشد اومده بود، طایفه نداشت اونجا. این هم یه قضیه. یه قضیه دیگه هم که تو اینجا اتفاق میفته خدمت شما عرض شود که سر تقسیم شهری اینم چی بوده؟ سید مرتضی هرچی میداده کسی نمیگفته. شیخ طوسی هم اول میخواست مثل سید مرتضی عمل کنه، یعنی برای هر کسی رقم بذاره. بعد اینا باعث دردسر شد که میگفتن شیخ طوسی فرق میذاره بین عرب و عجم، فرق میذاره، دوباره میومد مکافات شد. اینا از یه طرف، از طرف دیگه آل بویه هم افتادن تو درگیری. یعنی خود آل بویه با هم میجنگیدن دیگه. حالا اولش آل بویه با هم رقابت داشتن، مثلا آل ولی نمیجنگ، مثلا آل بویه ری با آل بویه بغداد نمیجنگیدن. بعد یکی از این خانه های آل بویه اگه کج و کنه میرفت، میرفتن سرکوبش میکردن، خود جمعی، دست جمعی خاندانی. نه آل بویه برادر بودن همشون، نه سه تا برادر بودن، مناطقی که گرفتن بعد تقسیم کردن، یکی مرکز خودش گذاشت ری، یکی گذاشت کرمان، یکی هم گذاشت بغداد. بعد اونی که کرمان بود اول از همه سرنگون شد. اینایی که بغداد و ری بودن موندن تا بعد اینا هم با هم درگیر شدن. آل بویه ری در حمله غزنویان سرنگون شد، سلطان محمود غزنوی ری رو گرفت و کتاب سوزی کتابخانه ری مال اون موقع است که زمان هم شیخ مفید میشه، که بعد سلطان محمود ری رو گرفت، گفت که علمای شیعه رو بگیرید. حالا اینجا آدم به زور میاد، این که 413 که شیخ زمان شیخ مفیده، شیخ 381 از دنیا رفته بود. وقتی سلطان محمود به ری حمله کرد، ری زعیم اونجوری نداشت، شیخ صدوق مرده بود، شاگردای شیخ صدوق بودن ولی اونا هم اونقدر دیگه چیز نبوده. مرکز یه هم رفته بود رو بغداد. اینا اومدن گفتن که به حاکم آل بویه گفتن که ما جهاد نمی کنیم، سلطان محمود سر قدرت می جنگه. اینا رو یاد می دهند، عبرت های تاریخی، سر قدرت می جنگه. ما هم که از قدرت چیزی نمی خواهیم. تو هم که حالا خیلی آدم مثلا مذهبی، درسته شیعه بودی ولی خیلی به ما گوش نمی دادی، در اینجا ما کاری نداریم، خودت می دونی. و سلطان محمود این هم وقتی از فتوای جهاد علما چیز شد، نومید شد، یک خانومی بود که این متولی ری بود، یه زیرکی کرد، نامه نوشت به سلطان محمود، گفتش که تو اگر با من وارد جنگ میشی یا پیروز میشی یا شکست. پیروز بشی بر زن ضعیفه پیروز شدی، ولی اگر شکست بخوری حیثیتی برای تو باقی نمیمونه. اون گفت صبر میکنیم تا فرزندش به سن قانونی برسه که تاج گذاری کنه. وقتی فرزند به سن قانونی رسید که تاج گذاری کرد، حمله کرد، ری رو گرفت، که ابن سینا موقع ری بود در رفت. ابن سینا خیلی تلاش کرد که بجنگید، اینا نجنگیدن. بعد ابن سینا در رفت، در رفت، و چون ابن سینا تو مقاله آخر شفا اثبات امامت داشت، میترسید گفت سلطان محمود منو پیدا بکنه و میکشید، چون سلطان سندی بود داشت چیه بودن. بعد فرار کرد، بعد یه نامه‌نگاری داره با شیخ مفید که هر جور شده آل بویه رو حفظ کنید، این خیلی وحشیه، همچنان میگیره بیان. نه شیخ طوسی نیست، اینا هم دوره شیخ بودن. ابن سینا خود 405 برادر من، شیخ طوسی خود 460 هم دوره شیخ مفیده، مفید خود 413. سیده مرسد اینا بغداد هم. این قضیه الان کجاست؟ تو ریه. یه چند دقیقه حواست پرت شد، من برگشتم گفتم آل بویه سه گروه بودن، بعد دارم میگم چجوری آل بویه ضعیف شدن. یه سری رفتن کرمان، یه سری اومدن ری، کرمان زودتر مهم شکست خوردن و از بین رفتن. ری هم تو دوره شیخ مفید حمله کرد، سلطان محمود ری رو گرفت، و بعد که ری رو گرفت گفتش که علمای شیعه رو دار بزنید. بعد کتاب نداره معمولی، هرچی همین علمایی که گفتن که اینا دعواشون سر قدرت کاری به کار ما نداره، بعد کتابایی هم که دارن اینا رو بریزید زیر اون جایی که دار میزنید آتش بزنید، یعنی جنازه هاشون هم آتش بزنید. بعد یک سری از علمای اهل سنت که با سلطان محمود بودن گفتن تو این کتابا قرآن هست، گفت قرآناشو جدا کنید. بعد گفتن کتب فقهی اهل سنت هست، گفت اینم جدا کنید. قرآن و کتب فقهی اهل سنت و تفسیر اهل سنت هرچی بود جمع کردن، بقیه کتابایی که در کتابخانه ری بود آتش زدن، و علمایی هم که تو ری مونده بودن همه رو دار زدن. این قضیه که اتفاق افتاد، سید مرتضی، چون این اواخرش بود، شیخ مفید و بعدها سید مرتضی فتوای جهاد دادن برای آل بویه. اینایی که میان بعدن الان تاریخ می‌نویسن میگن اینا آدمای سلطنتی بودن و مزدور بودن و آخوند درباری بودن، اینا آدمای بی‌انصافی هستند، تاریخ رو نمی‌خونن. شما توی همچین شرایطی که قرار میگیری، میگه از دوله‌ای که ولو میدانم مخفیانه عرقم میخوری، یا وقتی از خیابون رد میشه یک دختر زیبایی میبینه میسپره که هر جور شده اینو برای من جور کنید، حتی اینا رو مخفیانه انجام داد، ولی از اون ورن حرم ائمه رو برپا میکنه، مراسم عزاداری رو برگزار میکنه، فسق ظاهر نداره. دوران وقتی میشه بین یه همچین آدمی با خدمت شما عرض شد یه همچین آدم های اونور، طبیعیه که اینا میان فتوای جهاد میدن. اینا بعدا تو علامه مجلسی هم بهتون میگم، اونایی که میگن اینا درباری هم میخوند، نه هنو به قنفتون نرسیم.
آتش
ری، ری نه، ری اول آتش دیدن، حمله سلطان محمود دوره شیخ مفید. قرن هفتم کتاب سوزی کتابخانه خراسان بود که تو حمله مغول اتفاق افتاد. خب بعد آل بویه ری هم سرنگون شد، مون فقط آل بویه بغداد، این بود که آل بویه ضعیف شد. بعد از عزادوله دیلمی در بغدادم تو خود این آل بویه هم دعوا مرافع شد، و دیگه این نسل بعد از عزادوله مقدار حسن ظاهرم رعایت نمی کردن. مثلا در مواد شیخ طوسی با اینا درگیر می شد که چرا شما مثلا فلان کار رو کردید، بهمان کار رو کردید، گوش نمی دادن. خود اینا هم فاسد شده بودن. بعد این شد که هم نارضایتی عمومی داشت، شیخ طوسی هم حتی به نظر من اشتباه کرد، فتوای جهاد نداد. وقتی سلاجقه حمله کردند به بغداد سال 347 این قضیه است. 347 یعنی چند سال گذشته از فوت سید مرتضی؟ 11 سال. 346 از 346 از دنیا رفت. 447 آره. 447 طغرل بیگ سلجوقی حمله کرد به بغداد. بعد حمله که کرد چند تا اتفاق افتاد. اولا دیگه آل بویه برادرها بین رفته بودن، پشتیبان نداشتن. نکته دوم تو درگیری‌های داخلی ضعیف شده بودن. شیخ طوسی فتوای جهاد نداد. از طرف دیگه با خلیفه عباسی و سنی‌های داخل بغداد اینا زد و بند کرده بودن. وقتی که حمله کردن به بغداد، خود بغداد هم ریخت به هم. یعنی هم خود بغداد شورش شد، از اون ور از بیرون هم طغرل بیگ حمله کرده بود. توده شیعیان هم نرفتن، امیر آل بویه فقط خودش بود و سربازاش. به قول اینکه امام بسیج رو انداخت، تجربه تاریخی داشت. یعنی در تاریخ تشیع این بود که یه سری نیروهای حکومت بودن، مثلا وقتی زمان سید مرتضی و شیخ امید چندین بار اینا حمله کردن، غزنویان، مسعود غزنوی، ولی نتونستن آل بویه بغداد رو شکست بدن. سرش این بود که غیر از نیروهایی که خود از دوله و بقیه آل بویه داشتن، اینا هم فتوای جهاد میدن، مردم هم اضافه میشدن به اون حکومت، نیرو زیاد میشد. اینجا شیخ طوسی فتوا نداد، از این راضی نبود از کاراشون دیگه. اینا هم خاطر خیلی هم گند میزد دیگه، اون حسن زارم خیلی مراد نمیکرد، فتوای جهاد نداد. از اون وقت داخل بغداد هم اینا با سنی ها ریخته بودن به هم، بغداد رو ریختن به هم. 347 طغرل بیگ سلجوقی اومد بغداد رو گرفت. بعد که گرفت، تمام اونایی که عقده و کینه از اینا داشتن، اینا همه رو شد ریختن محله کرخ بغداد. محله کرخ بغداد محله شیعیان بود، خب که شیخ طوسینا هم خودش اونجا بوده تو محله کرخ بغداد. ریختن، اول کاری که کردن پرچمهای امام حسین هر جا پیدا میکنن آتش بزنن. حالا چرا اینطوری بود؟ زمان عزالدوله دیلمی اینا هیئت رو انداختن، وقتی که رفتن تو محله سنی ها، سنی ها بی احترامی کردن. خب عزالدوله دیلمی ریخت اونجا با نیروهاش، مسجدهایی که عامه بودن اینا رو همه رو یه مدت بست. خدمت شما اصلا رفتن تو محله های سنی ها لعنه بر ابوبکر عمر می نوشتن اون فقرات زیارت عاشورا بعد از این قضیه، که خود از دولت گفته بود مثلا این کارو که تلافیش دارن اینا، از اونجا کیره داشتن. بعد ریختن، یکی از جایی رو که ریختن کراجکی هست، کراجکی همین موقع کشته میشه توی همین جایی. بعد یه سریاشون مأمور شده بودن علمای شیعه رو بکشن، ریختن خونه شیخ طوسی. شیخ طوسی فرار کرد، نبود تو خونه. هرچی هم گشتن یه سالم متواری بود، یعنی پیداش نکردن. کتاب خونش آتیش زدن، هرچی اسو اساسی هم تو خونش بود آوردن ریختن جلوی مسجد جامع کرخ بغداد، که مسجد جامعی بود که شیخ طوسی اونجا نماز اقامه میکرد، مسجد بزرگ کرخ بغداد بود. بعد کتاب و بقیه وسایل خونش هم اونجا آتیش زدن در جلوی عموم، و خیلی اینا بی احترامی کردن، یه سالی وحشیگری کردن به تمام معنا. تا یه چند ماه که گذشت و دیگه سنی های تون رو به قول معروف پایین اومدن، و بعد عشایر شیعه شورش کردن، طغرل مؤسس سلجوقیانه. بعد از اینکه اینا این کار کردن، 5-6 ماه بعدش عشایر شیعه جنوب عراق شورش کردن، و هرچی طغرل بیگاری سنی ها با اینا می جنگیدن نمیتونستن اینا شکستن، به قول امروزه پارتیزانی میجنگیدن، عشایر بودن دیگه. بعد خواستن با عشایر صلح کنن، اونا خبر داشتن از شیخ طوسی، گفتن ما صلح میکنیم، کاری هم به بغداد نداریم، مشروط به این که شما هم به نجف و کربلا نزدیک نشید. وقتی که سلجوقیان قبول کردن، نجف حالا یه ده بود اون موقع، شیخ طوسی رفت نجف، حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد. 448 447 میشه حمله سلاجقه به بغداد و وحشیگری ها و کتاب سوزی های کتاب. کتابخانه سید مرتضی با 80,000 عنوان کتاب آتش زدن، یه سری کتاب ها رو هم غارت کردن، هرچی هم مونده بود بردن فروختن. یه سعالمی سنی میگه تازه 30,000 دینار قیمتش شد، بعد اونم به عنوان غنیمت بین خودشون تقسیم کردن. اینا کتابخانه بهاءالدوله 10,000 نسخه خطی داشت، معروفه که اینو تو رقابتی که با ریا داشتن ساخته بودن، اون را هم تماما آتش زدن. آره خیلی چیز بدی بود. بعد 448 نجف تحصیل شد. این که دیگه اینا سراغ نجف نرفتن، قضیه عشایر شیعه جنوب عراق بود که باعث شد نرفتن. دیگه شیخ طوسینی هم بر نگشتن بغداد و حوزه علمی نجف 448 تأسیس میشه. بعد از تأسیس او کتاب عدت الاصول نوشته میشه که فردا میگم. حتی شیخ طوسی در 448 47 بغداد رو گرفتن و داغون کردن. یه سال بعد یعنی 448 اینا رفتن، یه سال شیخ طوسی فراری بود.
امر به جهاد داشتن این عشایر
معلوم نیست ولی احتمالا آره. اون موقع که اونا حمله کردن به بغداد فتوای جهاد نداد، لذا اینا هم نرفتن با آل بویه به جنگن. وقتی بغداد رو گرفتن و این وحشیگری ها رو انجام دادن و آتش زدن و اینها، بعد عشایر با اینا وارد جنگ شدن. خیلی ها حدس میزنن فتوای جهاد بوده، ولی برای اینکه مطمئن نبودن پیروز میشن یا شکست میخورن اسمی از مفتی نهاده بودن، ولی بعیده که عشایر اونجا بدون فتوای مفتی بیان جهاد کرده. خلاصه اینم از این. یه کتاب اصول قبل از چیز نوشته تو بغداد نوشته که رساله است در عمل به خبر واحد، فقط تو خبر واحده، و اونجا قول سید مرتضی رو در خبر واحد نقل کرده. یه عدت الاصول داره که تو نجف نوشته که فردا انشاءالله اون رو توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین. چه؟ سلجوقیان سنی متعصب بودن. توغرل بیگ سلجوقی سنیان نه وهابی نیستم، وهابیت ریشش از ابن تیمیه است. بله هنوز نرسیدیم. این مال قرن هشتمه، مرکزش هم در شامه.
پس این یه ریشه هایی مثلا ابن تیمیه و اینا، ابن تیمیه معروف شد ولی قبلش بوده،
قبلش ظاهریه بود. این تندروترین فرقه اهل سنت در قرن چهارم و پنجم که الان داریم صحبت میکنیم ظاهریه بود که فتوای قتل منصور حلاج هم اونا دادن. بعد از این که سید مرتضی بغداد رو گرفت، اول ظاهریه رو از مدرسه بغداد، البته اینا پس مونداش بودن چون اینا تو بحثای علمی اینا رو منکوب کرده بودن، بعد با کمک آل بویه اول از مدرسه بغداد رو بیرون کرد، بعد اینا رو کلاً از بغداد بیرون کرد.
پس ابن تیمیه جدید استاد نداره.
چرا؟ ظاهریه ظاهریه درسته که تکفیر و تحریم دارن، ظاهریه رو به عنوان فرق تکفیریه میتونیم حساب کنیم، ولی ظاهریه قبور ائمه رو کفر نمیدونسته. لذا در دورانی هم که قدرت داشتن، نه خب خیلی چیزها یکی شبیه این که شما بگید حرفا، این که بگید وهابیت ریشه در ابن تیمیه داره و ابن تیمیه هم ریشه در ظاهریه و سلفیه داره، این حرف درستی. ولی این که فکر کنید همون حرفایی که ظاهری هم از سلفیه، نه همشون کلا از سلفیه، این همون حرفایی که ظاهریه میزنن همونها رو ابن تیمیه گفت. لذا ابن تیمیه وقتی که در سوریه اومد و قدرت گرفت، جنایاتی که علیه علویان اینا انجام دادن از جنایاتی که ظاهری انجام دادن شدیدتر بود. مثلا ظاهریه همین بعد که این چیز اینا سلجوقیان هم اومدن و دیگه مثلا عقده‌هاش رو خالی کنن، نگفتن هر شیعه رو بکشید، این نگفت، یه سری ها تعیین کردن به اینا رو بکشید، به جون شیخ طوسی، کراجکی، شاگردان سید مرتضی، کتاب سوزوندن کتاب خونه هاشون، مثلا تحقیرشون در جلوی مساجدشون، که بعضی از اینا ریشه در گذشته هم داشتن، رفتارهای تند ایلوریان بود، ولی خب اینا دیگه این کارو نکردن. بعد اینا بودن ولی نگفتن همه رو بکشید. ولی ابن تیمیه وقتی که در شام قدرت میگرفت، کما که الان وهابی هم جون صغیر که انقدر از حلب محله چیز سیف الدین حلبی محله شیعیان بوده، در درگیری قرن هشتم کاری کردن که همه کشته شدن، یه سرشون فرار کردن به کوها، بعد از این که آروم شد رفتن در منطقه نوبل و از زهرا خارج از حلب ساکن شدن، که هنوزم بودن. الان هم اگه قدرت بهشون میرسید همین کار میکردن. مثلا در تاریخ تشیع سوریه رو مطالعه کن، اولین باری که جنگ شیعه و سنی اونجا شد و شیعیان نابود نشدن، حالا بعد از هزار پیروز شدن.